زمان پنج شنبه دهم آبان ماه بعد از اذان مغرب. مکان تهران، مسجد جامع امام علی علیه السلام شهران.
از اینکه همراه رادیو گفتگو هستید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. نوای جوانی عنوان برنامه‌ای است که در این ساعت تقدیمتون میشه. بشنوید.
دارش ندارم، یه دونم
هیشکی، تنها
ندارم، یعنی داداش خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجمل گرایی. نه
یه سوال،
نیم درصد سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
فرزندی سخت‌ترین نوع بچه داری. چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداریم؟
نوای جوانی.
ما جامعهمون دوستدار کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
امروز گزاره‌های جمعیت به عنوان یک اهرم قدرت و تأثیرگذار در تصمیم گیری و تصمیم سازی در محافل بین المللی مطرح است. مؤلفه‌های سازنده جمعیت به عنوان یک قدرت تأثیرگذار کدامند؟ گزاره‌های قدرت اقتصادی در جمعیت چگونه صورت بندی می شوند؟ کشورهایی که توانستند از نرخ رشد جمعیت به عنوان یک قدرت اقتصادی بهره ببرند کدامند؟ به نام خدا. سلام، از شبکه رادیوی گفتگو با برنامه نوای جوانی در خدمت شما هستیم. در این برنامه قرار هست با حضور کارشناسان به موضوع کارکردهای اقتصادی جمعیت بپردازیم. دو مهمان بزرگوار در این برنامه همراه ما هستند: خانم دکتر زهرا موحدی‌نیا، پزشک و پژوهشگر جمعیت، و آقای دکتر محمد ولی علیی، پژوهشگر جمعیت، که من خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم. خانم دکتر زهرا موحدی‌نیا معتقدند که باید خانواده ها رو به سمت نرخ رشد جمعیت سفرزند و بالاتر برد. ایشون معتقدند در زمانی که کشور فرصت رشد اقتصادی داشت، تحریم ها باعث شد که این فرصت از کشور گرفته بشه و به خوبی از اون استفاده نشه. آقای دکتر علی معتقدند که افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و تحصیلات عالی بدون نیازسنجی درست یک سیاست نادرست بوده که مانع شده نرخ رشد جمعیت به درستی به سطح مناسبی برسه. ابتدا با خانم موحدی‌نیا میخوام شروع بکنم. خانم موحدی‌نیا، با توجه به دیدگاه‌هایی که شما دارین، بفرمایید که الان ما برای جمعیت اولا چه کارکردهای اقتصادی میتونیم قائل باشیم و حالا افزایش جمعیت میتونه چه تأثیراتی رو در بعد اقتصادی بگذاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم و صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز. در رابطه جمعیت و اقتصاد زیاد کار شده در کل دنیا، به دلیل اینکه غرب با یه دوره برهه کنترل جمعیتی که داشت دچار مشکلات تردید اقتصادی شد و یه رکود اقتصادی رو داشت تجربه میکرد. بنابراین اقتصاددانهای غربی به فکر افتادن که بررسی های دقیق و علمی بکنن رابطه بین جمعیت و رشد اقتصادی رو، و همین هست که شما میبینید که بسیاری از برندگان نوبل جهانی اقتصاد روی این مسئله کار کردن و نظریاتی دادن. پل ساملسون برنده نوبل اقتصاد 1970 میگه که بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد نرخ بهره‌وری انسانی هست. یعنی اون چیزی که میتونه چرخ‌دنده های رونق اقتصادی یک کشور رو به چرخونه ارتباط مستقیمی داره با نرخ باروری انسانی، اینکه رشد جمعیت در اون کشور چه میزان هست. هارود که صاحب یه نظریه به نام خودش هست هم جمعیت رو عامل رشد طبیعی اقتصاد میدونه. باز قاعده طلایی رشد که اون یکی از باز مسائل مطرحی دنیای اقتصاد هست، میگه کارایی نهایی سرمایه با نرخ رشد جمعیت برابره. یعنی رشد اقتصادی یک کشور یه تابع مستقیم از رشد جمعیت اون کشور. کنت ارو یک اقتصاددان آمریکایی هست و صراحتا میگه که جمعیت یه شکلی از سرمایه است. ببینید چقدر تفاوت داره با اون چیزی که توی ذهن‌های ما ممکنه وجود داشته باشه.
خانم موحدینیا، همینجوری یه سوالی پیش میاد، چون بسیاری از دیدگاه‌هایی که اشاره می‌کنید مربوط به افرادی هستش که چندین دهه پیش بودن. الان با توجه به اینکه حالا تکنولوژی پیشرفت کرده، بسیاری جاها ربات‌ها و ماشین‌ها دارن کار انسان‌ها رو توی بنگاه‌های اقتصادی انجام میدن و وجود اینها باعث حالا کاهش هزینه‌ها در تولید میشه و در فرآیند خدماتی میشه، آیا هنوز هم این دیدگاه‌ها جاری هست؟ یعنی هنوز هم به جمعیت این اندازه بها داده میشه؟
دیدگاه‌های خلاف این دیدگاه‌ها هنوز سر بر نیاورده، به دلیل اینکه ما انسان‌ها رو فقط با کارکرد یدی و فیزیکیشون نمی‌شناسیم. هر انسان یک مغز متفکر برای یک جامعه، صاحب یک دنیا ایده است و همچنان جمعیت به عنوان مهمترین عامل و مؤلفه قدرت کشورها محسوب میشه. و حالا در همین دهه های اخیر اتفاقا برزیل، هند، بنگلادش، چین، اینها نمونه هایی هستن از کشورهایی که رشد اقتصادیشون مرهون جمعیت بالا و نیروی کار بالاشون هستن.
خب بذارید از آقای دکتر علی هم بپرسیم. آقای دکتر، شما در رابطه با کارکرد اقتصادی جمعیت چه دیدگاهی دارید؟ آقای نکته ای دارید تکمیل بر صحبت خانم موحدینیا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببین، من از بود جمعیت، صرف جمعیت، چون رشتم جمعیت شناسی دارم، خدمت شما عرض کنم. ما در بحث جمعیت شناسی رو و جمعیت رو به سه گروه معین و متفاوت تقسیم می‌کنیم: زیر 15 سال، 15 تا 64 سال و 65 سال به بالا. زیر 15 سال معمولا یک گروهی که بیشتر مصرف می‌کنن، در حین آموزشن و به ظاهر نقش مستقیم در تولید ندارن. و گروه 65 سال به بالا نوعاً سنی هم که دیگه یا از کار افتاده یا بازنشسته و در واقع اون توانایی و خلاقیت دوره جوانیشون رو ندارن. پس ما یک گروهی داریم به نام گروه سنی 15 تا 64 ساله. این گروه هستن که به اصطلاح پشتوانه و فعالیت در واقع یک جمعیت و یا یک جامعه رو دارن. اگه بخوام جنبندی اینو بخوام عرض کنم، جمعیت ما باید از بود حجم جمعیت به لحاظ کمی و به لحاظ کیفی تقسیم بند. اگه به لحاظ کمی بخواد تقسیم کنیم، صرفا افزایش جمعیت و یا در واقع حجم جمعیت مهم نیست. مهم اینه که چه نسبتی از جمعیت در گروه سنی فعالیت یا به عبارت 15 تا 64 سال قرار داره. اگر جمعیتی در واقع جوان باشه، پس این درصد گروه سنی 15-64 سال بالاست و این محرک و یا موتور فعالیت کمیت جمعیت صرفا مهم نیست. مهم درصد و نسبت جمعیت در واقع جوانی که موتور محرکی هر جمعیتیه و اون اگر مناسب باشه میتواند جمعیت در واقع فعالی باشه، وگرنه جمعیت کشورهای اروپایی امروز در حال پیری هستند، گرچه به اصطلاح دنباله از تاریخ گذشتهشون دارن ولی آینده روشن اینا ندارن. حالا من مباحثم رو در یه جای مناسب تعریف فراهم میکنم و خدمت شما.
خیلی از شما ممنونم. شما برنامه نوای جوانی رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. داریم صحبت میکنیم با خانم دکتر زهرا موحدینیا، پزشک و پژوهشگر جمعیت، و آقای دکتر محمد ولی علیی، پژوهشگر جمعیت و جمعیت شناس. در برنامه قرار هست کارکردهای اقتصادی جمعیت رو به بحث بگذاریم. صحبت مقدماتی رو شنیدید، با ادامه برنامه با ما همراه باشید. خب قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم با مهمانان محترم برنامه، این رو عرض بکنم از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونید نقطه نظراتتون رو راجع به برنامه‌های شبکه گفتگو و این برنامه در میون بگذارید. اگر طرح سوالی دارید، ما حتما در طول برنامه‌های مختلف از کارشناسان خواهیم پرسید. این رو هم عرض بکنم که این برنامه از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت هست. بعد از پخش این برنامه میتونید در اونجا برنامه رو دریافت کنید و بشنوید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم متن صحبت‌های مهمانان رو پیاده می‌کنن و به شکل مکتوب در میارن که میتونید اونجا هم مطالعه بکنید و از نقطه نظراتشون بهره مند بشید. اما ادامه بدیم صحبتمون رو با خانم موحدینیا. خانم دکتر، شما در بخش قبلی که اشاره کردید به کشورهایی که میتونیم بگیم کشورهای در حال توسعه هستن و نسبت به موضوع جمعیت و کارکرد اقتصادیش برنامه ریزی کردن، چطور اینها این کار رو پیش بردن؟ اولا خودتون چند مثال رو میتونید ادامه بدید که از نام این کشورها رو مجدد بیارید و بگید که اینها چه برنامه‌هایی پیاده کردن.
من در ادامه حالا و تایید صحبت آقای دکتر علی عرض بکنم، اینکه فرمودن که کمیت جمعیت مهم نیست و مهم اون نسبت جمعیت مولد نسبت به جمعیت مصرف کننده هست، یعنی در واقع جوانی جمعیت برای ما اهمیت داره. خب این جوانی جمعیت از کجا ایجاد میشه؟ جوانی جمعیت از یک نرخ باروری مناسب منشأ میگیره دیگه. شما الان جمعیتتون جوان باشه، این جمعیت جوان رو از کجا آورده؟ از 20 سال 30 سال پیش که یه نرخ باروری مناسبی، تولدهای مناسبی در اون زمان ایجاد شده. بنابراین ما اگه بخوایم نمای جوان جمعیت یک کشور رو در طول زمان حفظ بکنیم، لازمش اینه که یه نرخ باروری مناسب داشته باشیم. یعنی در تمام طول سالها یک کشور از جهت نرخ باروری به یه ثباتی برسه که بتونه در سالهای آتی نمای جوان رو برای خودش حفظ بکنه. و اینجا حالا به تب و به صورت آرزی حاشیه‌ای اون کمیت جمعیت هم مهم میشه و در واقع ایجاد میشه خودش یک کمیت مناسبی از جمعیت. زمینه که من عرض کردم اقتصاددان‌های جهانی از آن دارن که خود رشد جمعیت با رشد اقتصادی تناسب داره. در باید کشورهای مختلف به نکته که باید عرض بکنیم اینه که تقریبا تمامی کشورهای دنیا با بحران جمعیت مواجه بودن، ولی یه چندین تا تفاوت مثلا با کشور ما، کشور ایران داشتن. یکی اینکه بسیاری از کشورهای آمریکایی و اروپایی اول توسعه یافته شدن و بعد رفتن به سمت پیری جمعیت. ببینید ما یکی از سه کشوری هستیم که با بیشترین سرعت داریم پیر میشیم. کشورهای دیگری هم در حال پیری جمعیت هستن، مثلا آلمان، ژاپن به شدت با مسئله پیری جمعیت درگیرن. ولی یه فرق مهمی که با کشور ما دارن اینه که اول توسعه یافته شدن، یه رشد اقتصادی رو برای خودشون ایجاد کردن و زیرساخت‌های پیری جمعیت رو مثلا فرض کنید به لحاظ مسائل بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، این زیرساخت‌های پیری جمعیت رو ایجاد کردن و حالا دارن پیر میشن، در حالی که این مسئله تو کشور ما وجود نداره. ما کشور توسعه یافته‌ای نیستیم و در پنجره جمعیتی قرار داریم، در اون فرصت زمانی شکوفایی اقتصادی هستیم هنوز و به توسعه یافتگی نرسیدیم. زیرساخت‌های پیری جمعیت رو نداریم ولی داریم به سرعت دچار پیری جمعیت میشیم. این نشون میده که ما در یک منطقه هوشداریم و باید به سرعت برای مسئله جمعیت کاری بکنیم، حتی اگه تنها افقمون افق اقتصادی باشه و رشد اقتصادی باشه. ولی کشورهای دیگه نه، اول توسعه یافتگیشون ایجاد شد، با اون جمعیت نسبت بالای جمعیت مولد نسبت مصرف کننده شون توسعه یافتگیشون رو ایجاد کردن، حالا باز با زیرساخت تکنولوژی و علمی که داشتن و حالا دارن به سمت پیری جمعیت پیش میرن. یا مثلا مسئله دیگه که داریم مهاجرپذیری هست. بسیاری کشورهای اروپایی و توسعه یافته مهاجرپذیری دارن، میتونن اگر که دچار پیری جمعیت شدن، اگر دچار افت شدید باروری هستن و جمعیتشون داره کاهش پیدا میکنه، مهاجر بپذیرن و نخبگان از سایر کشورها حاضرن برای سکونت و کار به اون کشورها رو بیارن. از همین ایران ما مثلا فرض کنید اگه قرار باشه کشوری مثل آلمان بگه آقا من با این شرایط بسیار عالی حاضرم از ایران مهاجر بپذیرم، خب نخبگان ما حاضر هستن این کار بکنن. ولی اگه کشوری مثل ما دچار پیری جمعیت باشه و این مهاجرپذیری رو بخواد داشته باشه، آیا وقتی که توسعه یافته نیستیم و هیچ مزیت خاصی نداریم، آیا نخبگان کشورهای دیگه حاضرن به کشور ما مهاجرت کنن؟ حالا باز مسائل فرهنگی و اینجور مسائل اجتماعی که برای ما خیلی مطرحه به کنار، یعنی ما کشوری نیستیم که به راحتی کشورهای دیگه بتونیم مهاجرپذیری رو داشته باشیم.
خب متشکرم. بذارید یه سوال از آقای علی بپرسم با توجه به همین صحبتایی که شما هم اشاره کردید. آقای علی، با توجه به همین نکات، آیا ما الان راهی داریم برای اینکه از این شرایطی که تو پنجره جمعیتی قرار گرفتیم خودمون رو نجات بدیم و به ورطه پیری نیفتیم؟
بله. من در ضمن تایید فرمایش خانم دکتر اشاره بکنم، مواردی که ایشون دارن اشاره میکنن عیناً مطالبی است که در واقع وجود داره. من از این منظر دیگه این نکته رو اشاره بکنم. ما یه بحثی داریم به نام جمعیت متناسب. جمعیت متناسب چندین تعریف داره، ولی یه تعریفش که امروز داره مطرح میشه میگه جمعیت متناسب باشه که اولا یک جمعیت جوان باشه، یعنی اون دهن به فرمایش خانم دکتر اون پنجره جمعیتی براش وجود داشته باشه و رو به افول نباشه. بعد نرخ فرزندآوری یا نرخ موالدیش حداقل بالای نرخ سطح جانشینی یا به عبارت 2 و چهاردهم، نه دو یکدهمی که امروز دنیا به خورد ملت ها دادن، و نهایتاً کیفیت و مهارت جمعیته. شما دقت کنید اگر جمعیت آموزش و مهارت و شرایط اشتغال رو فراهم نکنه، اتفاقا پنجره جمعیتی که ما ازش بحث میکنیم به جایی که یار باشه بار میشه. پس یه نکته بعدی که ببینید، ما در این شرایط باید بیایم ببینیم که نرخ فرزند آوری یا نرخ جایگزینی جمعیت ما در چه حدی. دنیا با بانک جهانی و سازمان جمعیتی و UNFPA سازمان ملل میگه باید نرخ جایگزینی حداقل 2.1 باشه، که من این رد میکنم و با تمام قدرت و با تمام محاسبات. این در واقع یه بلوف بیشتر نیست، حداقل باید 2.4 باشه تا جمعیت جوان بمونه. اون در واقع وقتی میگه 2.1 یعنی در واقع یه حدی که فقط و فقط حداقل رو داره چی میکنه. ما اگر بخوام به این قضیه برسیم، قطعا باید فعلا فرزند آوری رو در حد به اصطلاح ابزارهایی که در جامعه وجود داره و تشویق خانواده و تشویقهای فرهنگی و نه الزاماً تشویقات اصطلاح مادی و اعانه و امثال هم، اگر به اصطلاح نحوه زندگی یا به قول فرهنگی لایف استایل رو بتوانیم عوض کنیم، بله می توانیم از این بحران ما نجات پیدا کنیم. ولی اگر دو سه سال چند سال به تأخیر بیفته، بنده عرض میکنم ما به تله باروری گرفتار میشیم. تله ای که اصطلاحا ما بهش میگیم یعنی جمعیتی که اگه در اون تله گرفتار بشه، دیگه فرار و یا راههای از اون برای جوانی جمعیت تقریبا دیگه غیر ممکنه و هیچ کشوری هم نیست که تجربه داشته باشه که از تله فرار کرده باشه. پس ما راه داریم به شرطی که کار فرهنگی بکنیم و در کنار اون کار مثلا مساعدت‌های مثلا حمایت‌های مالی، تشویقات و یا به اصطلاح معافیت‌های مالیاتی بسیاری از موارد که حالا کشورهای دنیا کم و بیش دارن انجام میدن.
خانم موحدینیا، یکی از در واقع پیامک‌هایی که پرتکرار هست وقتی صحبت از موضوع افزایش جمعیت میشه، نگرانی‌های اقتصادی هستش که خانواده‌ها دارن از وضعیت معیشتیشون، دغدغه هایی که در واقع وجود داره و فکر میکنن که با توجه به این دغدغه ها بهتره که اقدام به فرزند آوری نکنن یا بسنده بکنن به یه فرزند یا نهایتا دو فرزند. چقدر فکر میکنید که این احساس نگرانی که در خانواده وجود داره عامل و ریشه هستش توی کاهش در واقع نرخ جمعیت و چی کار میشه کرد؟
در واقع که ما این نگرانی ها رو به حق میدونیم دیگه. مسائل اقتصادی و معیشتی گریبانگیر تقریبا اکثر قشرهای این جامعه هست و نمیشه واقعا چشم روش بست و تبلیغاتی کرد بدون اینکه نگاه داشت به مسائل معیشتی و اقتصادی مردم. من تا چند تا مسئله رو مطرح بکنم. یکی اینکه بخوایم مثلا کلان، از نگاه کلان ما به این قضیه نگاه بکنیم، آیا کشوری بوده که یه سری مشکلات اقتصادی داشته و بعد تونسته با کاهش دادن جمعیت خودش از اون مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کن؟ ما نمونه ای نداریم و به لحاظ تئوریک همی اصلا قابل اثبات نیست که درست افزایش جمعیت در کشوری که توسعه یافتگی نداره و یه مقدار اقتصاد ضعیفی داره ممکنه یه وقتی بار باشه به قول آقای دکتر به جای اینکه یار باشه، اما آیا بالعکسش صادقه؟ آیا اگه این کشور سیاست‌های کاهش جمعیتی اتخاذ بکنه، مردم اون کشور تصمیم بگیرن که جمعیت خودشون رو کاهش بدن، آیا مسائل اقتصادی حل خواهد شد؟ خیر. به خاطر اینکه مسائل اقتصادی که الان ما باهاش درگیریم مسائلی هستن که برخواسته از مدیریت‌های نادرست و بی‌کفایتی‌های مدیریتی هستن. وگرنه شما به لحاظ منابع طبیعی حساب بکنید، ایران از غنی‌ترین و ثروتمندترین کشورهاست. به لحاظ مرزهای متفکر نگاه بکنید، ایران از غنی‌ترین کشورهای دنیاست به لحاظ نیروهای فکری. بنابراین اگر ما اقتصادمون یه سیاست درستی رو اتخاذ بکنه، یه نگاه به داخل، تولید ملی، نمیدونم حالا این مباحث اقتصادی که من ترجیح میدم بهشون ورود نکنم چون تخصص من نیست، همه اینها اگر که اصلاح بشه، اون موقع جمعیت مناسب و متناسب و نرخ باروری مناسب یار اقتصاد خواهد بود و ما رو به یه شکوفایی اقتصادی میرسونه. این از نگاه کلان که درسته که الان این مسئله هست ولی برعکسش به ما کمکی نمیکنه. خانواده ها هم به همین صورت اگر که الان دچار مشکلات معیشتی هستن، اما باید توجه داشته باشن که آینده اینجوری نمیمونه انشاءالله و با امید به یک آینده روشن‌تر و عبور از این فشارها که شما بدونید که این تحریم ها فشارهای اقتصادی اتفاقا در کشور ما از زمانی که پنجره اقتصادی ما باز شده شدت گرفته، یعنی حالا دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی با رصد دقیق جمعیتی ما تحریم هاشون و فشارهای اقتصادیشون رو بیشتر کردن در زمانی که پنجره جمعیتی ما باز شد. همون موقعی که ما میتونستیم بهتری رشد اقتصادی رو داشته باشیم این تحریم ها شدت گرفت. یا حالا به غیر از اون اگه دقت بکنیم میبینیم که مهارت های اقتصادی در خانواده هایی که تعداد فرزند بیشتری دارن افزایش پیدا میکنه. بچه هایی که در خانواده های پرفرزند به دنیا میان و بزرگ میشن مهارت های اقتصادیشون میتونه بیشتر شکوفا بشه، حالا از این جهت که کم مصرفترند و پربازدهترند، یعنی به طبع خانواده پرجمعیت بچه ها اینجوری بار میان، مصرف کمتر بازدهی بیشتر، قناعت بیشتر، تلاش بیشتر برای داشتن، در حالی که در خانواده های کم فرزند و تک فرزند عموما اینجوریه که بچه ها مصرف کننده هستن و مدام دوست دارن سرویس بگیرن. خب جامعه ای که با چنین نسلی روبرو باشه جامعه سازنده و پیشروی نخواهد بود. کشور ما احتیاج داره به نسلی که بدون اینکه طلبکار همه باشه برای سرویس گرفتن، بدون اینکه سازندگی در دستان خودش هست و باید اقتصاد آینده رو کلا افق و چشم انداز آینده رو خودش بسازه.
بسیار خوب. آیه علی، دیدگاه شما رو هم خوب بشنویم. فکر میکنید که اصلا امروز راهی وجود داره برای اینکه ما کارکردهای اقتصادی جمعیت رو در داخل احیا بکنیم؟
من سوال شما و فرمایش خانم دکتر یه جور دیگه عرض کنم.
بله.
ببینید چه عواملی باعث کاهش فرزندآوری و یا موالد شده؟
بله.
ما اینا رو یه احصای سرانگشتی 5-6 هست. من نمیخوام خیلی خوب و عمیق بشم، من 3-4 رو فقط اشاره میکنم که به یه سرانگشتی بگیم که چه اتفاقاتی افتاد. عواملی که باعث در واقع کاهش فرزند آوری شده، یکیش رشد شهرنشینی، یعنی شهرنشینی که در جامعه ما بعد از انقلاب و کلا از سال 1335 که کلا نسبت شهرنشینی ما 27% بوده در مقابل 73% روستایی، امروز شده 75% در مقابل 25% روستایی.
دقیقاً
عکس شده.
بله.
این شهرنشینی یه اتفاقیه، مهمتر از اینی که عدم توزیع و یا در واقع پراکندگی مناسب. این جمعیت ها در کجا جمع شدن؟ در کلان شهرها. در کلان شهرها که جمع شدن، در واقع در کلان شهرها یه اتفاق دیگه افتاده، یه دوری اتفاق افتاده، این که هزینه فرزند آوری رفته بالا. به عبارتی خانواده یک فرزند یا دو فرزند داره، بابت این که در کلان شهر زندگی میکنه و بابت این که یه سری مسائلی در شهر وجود داره که الزامات زندگی شهری و هزینه میره بالا، این هزینه به دوش خانوار مستولی شده و خانواده فکر میکنه که اگر فرزندان بعدی رو داشته باشه احیانا دچار مشکل میشه. سومین نکته تحصیلات عالی است. اینا رو که من دارم عرض میکنم تحقیقاتی که خودم انجام دادم. ببینید در ایران تحصیلات عالی بعد از تحصیلات به صدا دیپلم در ایران چقدره؟ من خیلی راحت شما عرض میکنم در کشورهای اروپایی بالاترین نرخ تحصیلات عالیه رو آلمان داره، 15.9% از افراد بعد از دیپلم دنبال تحصیلات عالیه میرن. این رقم در ایران به چه رسیده؟ 39.4%، بالاترین نرخ تحصیلات عالیه در دنیا رو ما داریم. برای چی؟ چرا ما بیکاری داریم؟ چرا ما در واقع سن ازدواج افزایش پیدا کرده؟ به خاطر ای که ما ترکیب تحصیلات و مهارت‌های اصطلاحاً استعاری جمعیت رو بردیم بالا. ما با یه جمعیت انبوی امروز مواجه شدیم که فارغ التحصیلن، حالا منهای کیفیت و توانمندیش رو که کنار بگذاریم، ولی این جمعیت رو ما آموزش دادیم، تحصیلات دادیم بدون هیچ نیاز سنجی شده و بدون هیچ پیش‌بینی لازم. حالا این جمعیت وارد بازار کار شده برای همه اینا که تخصص و مهارت و جایگاه که وجود ندارد. پس ما یکی از عوامل بیکاریمون که امروز ما داریم هی میگیم که بیکاری اشتغال و امثال هم ناشی از این تحصیلات عالی است. اینها رو به آمار مراجعه بکنیم و ببینیم چرا ما یه مرتبه اومدیم دانشگاه همون رو منفجر کردیم، اومدیم دانشگاه به اصطلاح متعدد از دانشگاه دولتی که ظرفیت افزایش دادیم. یه سریش نیازه، اما چقدر
دانشگاه دولتی، دانشگاه پیام‌نور، دانشگاه امی کاربردی و و و الی آخر. ما فقط تحصیلات عالیه تولید کردیم بدون ایجاد زمینه‌ها و زیرساخت‌ها. اینها همه منجر به بیکاری شد، اینها همه منجر به افزایش سن شد، اینها همه منجر به این شد که سن میره به اصطلاح ازدواج بره بالا و به اصطلاح هنگامی هم که ازدواج اتفاق میفته اولا دوره زیاد طلایه زندگی برای باروری تشت و الاخر. ببینید اینها موضوعاتی که ما امروز داریم که در جامعه به نام افزایش جمعیت و در واقع بیکاری مطرح میشه، اینا خودساختی ما هست، ربطی برتن به جمعیت نداره. اگه جمعیت رو ما متناسب داشته باشیم و به اندازه نیروی کار میبود، به اندازه نیروی فعالیت میبود، به اندازه تخصص میبود، ما چرا بعد 3.2 میلیون افغانی تو ایران داره کار میکنه و جوانان بیکارن؟ خودمون ریل رو در واقع منحرف کردیم و حالا به این اصطلاح هزینه افزایش فرزند آوری و هزینه بالای فرزند آوری رو در واقع باید متقبل بشیم و بگیم که آقا رشد جمعیت مشکلات ایجاد میکنه. ما مشکلات ایجاد کردیم، همه مشکلات به گردن جمعیت میندازیم.
یه نکته، چون گفتید تحقیقی هم کردید و صحبت شما برگرفته از تحقیقتون هست، ما یه زمانی خیلی ترویج میکردیم که ازدواج دانشجویی و اصلا این ازدواج دانشجویی به عنوان یک سبک زندگی ساده معرفی میکردیم. افرادم میرفتن در دانشگاه آشنا میشدن، نامزد میکردن، ازدواج میکردن، حالا یه هدایایی هم دریافت میکردن و بعدم میرفتن سر زندگیشون. امروز چرا در واقع شما معتقد هستید که همین افزایش تحصیلات عالی خودش باعث تأخیر در ازدواج شده؟ یعنی اینجا ما اینو به عنوان یه عامل میشناسیم یا به عنوان یه حالا متغیری که عوامل دیگه‌ای داره دخالت میکنه؟
ببینید اون درصدی که به صورت ازدواج دانشجو بودن چند درصد در مقابل حجم جمعیت دانشجویان و فارغ التحصیلان تقریبا افسیلوم هست. یعنی ممکنه او در واقع به عنوان یک اشارت و به عنوان یک راه حل باشه، اما چقدر این قضیه استقبال شد و دنبال اینو گرفتن؟ وانگهی وقتی یه آقا و یه خانم دانشجو ازدواج میکنن در این دانشجو که نمیتونن فرزند آوری داشته باشن، بعد از اون وقتی انتظاراتشون متغیر داده با تحصیلاتشان فعلا دنبال شغلن و تا زمان ثبات در واقع هیچ وقت فرزند آوری ندارن. از همه مهمتر ببینید ما با تحصیلات غیر الزامی و غیر نیازمند و بیرون از ظرفیت‌های خاصش به جامعه ایران الگوریتم ذهنی افراد رو عوض کردیم. نه صرفا به سپس فرزند آوری باشه، کسی که دو تحصیلات عالیه داره میداند که اگر میخواد ادامه بده باید مشغله و فرزند کمتر داشته باشه، اما بنا نیست که کل جامعه به تحصیلات اشتغال داشته باشه. ببینید ما ترکیبات و نسبت ها رو جابجا کردیم. این ازدواج دانشجویی اگر هم بوده در حد افسیدوم اصلا تعیین و تأثیری در اصل قضیه ایجاد نکردن.
خانم مبیدینی، شما دیدگاهتون چی هستش؟ یعنی نسبت به این افزایش نرخ تحصیل کرده دانشگاهی مطابق آقای دکتر علی نگاه میکنید یا دیدگاه شما جور دیگری است؟
به طور کلی که موافق هستم با اینکه وقتی که ما بدون حساب و کتاب فقط دنبال مدرک گرایی هستیم، خب این آسیباش چند جور است. از مهمترین آسیبش هم شاید همون بالا رفتن سن ازدواج باشه. یعنی ما روی ارزش تحصیل کار کردیم ولی روی ارزش تحصیل خانواده کار نکردیم. خود تحصیلات که به خودی خود آسیبی نمیزنه. اگر این تحصیل همراه میشد با مهارت آموزی، همراه میشد با ازدواج به هنگام، خب کی بهتر برای یک کشور از اینکه همه اقشار تحصیلات و اطلاعات خوبی داشته باشن؟ ولی مدرک گرایی بله بیشتر آسیب زننده است. تحصیلات که در گرو مدرک نیست، تحصیلات و مهارت رو میشه در جای غیر از دانشگاه کسب کرد. ولی در کل من موافقم که یکی از ضربه هایی که ما داریم امروز میخوریم تو بحث جمعیت ناشی از همین افزایش مدرک گرایی و تحصیلات، یعنی گیر کردن و تأکید قشر جوان ما و نوجوان ما حتی روی تحصیلات آکادمیک هست، اونم به صورت طولانی مدت و اونم به صورت موازی و متعارض با تشکیل خانواده. یعنی دختران ما مخصوصا فکر میکنن که وقتی که در حال تحصیل هستن یا میخوان ادامه تحصیل بدن نباید ازدواج کنن و نباید مادر بشن. البته ما متاسفانه زیر ساخته این رو هم نداریم، یعنی باید قبول کنیم که در کشور ما ساختارهای دانشجویی با ساختارهای زنانگی و مادری تناسبی نداره و ما باید بریم به سمت اصلاح که هم زنان تحصیل کرده و آگاهی داشته باشیم که بتونن چرخهای تولید اقتصاد و تولید علم کشور رو بچرخونن و هم بتونن به نقش پررنگ و مهم مادریشون بپردازن. اینو ما باید از حاکمیت مطالبه بکنیم که مادری رو برای دختران و زنان دانشجوی ما آسان تر بکنه.
میتونیم بگیم که حالا چون بخش قبلم یه اشاره کردید به فرزندانی که دارن مصرفگرا میشن، همین بحث دانشگاه هم که الان مطرح میشه شاید یه دلیلش اینه که اون نوجوان از سالهای اولیه دبیرستانش حالا